بسم الله الرحمن الرحیم. نهج البلاغه کتاب سیاسته، نهج البلاغه کتاب حکومته، نهج البلاغه کتاب انقلاب اسلامی است، نهج البلاغه کتابیه که تمام سیاستمداران عالم باید ازش استفاده بکنند، خصوصا کشورهای اسلامی، خصوصا شیعیان باید از این کتاب برای رابطه بین خودشون در جامعه و رابطه حاکم با مردم، مردم با همدیگه استفاده بکنن. اما اصل حکومت در نهج البلاغه به عنوان امری واجب تلقی شده. در خطبه 40 نهج البلاغه وقتی امیرالمؤمنین شنیدند که خوارج این کلمه رو بیان کردند، لا حکم الا لله، حضرت فرمودند کلمت و حق یراد و بها باطل، این که هیچ حاکمی و هیچ حکومتی و هیچ حکمی غیر از حکومت و حکم خداوند متعال در عالم وجود نداره و همه حکومت ها غیر از حکومت الهی باطل است، حرف کاملا درستیه. اما اینها میخوان یه مغالطه‌ای بکنن، با این مغالطه میخوان بگن پس چون حاکم فقط خداست و حکومت فقط حکومت الهی است، پس ما نیاز به حاکم نداریم. این حرف غلطی است. انه لا امرت الا لله و انه لا بد للناس من امیر بر او فاجر. درسته حکومت فقط حکومت خداست، اما باید کسی در جامعه حکومت داشته باشد به عنوان یک انسان. مردم حاکم میخواهند، مردم انسان هم یک حاکم انسانی میخواهند، یا باید این حاکم بر باشد یعنی از جانب خدا باشد و نیکوکار باشد یعنی احکام خدا رو اجرا بکنه، یا فاجر یا از جانب خدا نباشه. حتی جامعه برای اینکه شکل بگیرد باید امیر فاجری باشد، یعنی بدون امیر جامعه شکل نمیگیرد، بدون یک حاکم جامعه شکل نمیگیرد. پس امیرالمومنین نمیفهمد که در جامعه خوب است که حاکم فاجر باشد، نه، داره یه امر طبیعی رو بیان میکنه، علت و معلول. علت شکل گیری جامعه وجود امیر است، وجود حاکم است. حالا اگر این حاکم از جانب خدا باشد، حاکم نیکوکاری باشد که امر خدا رو اطاعت میکنه، این جامعه میشه جامعه دینی. و اگر اون حاکم حاکمی باشد که امر خدا رو اطاعت نکنه، این حاکم اهل فسق و فجور و ظلم باشد، این میشه جامعه غیر دینی. اما اصل تشکیل جامعه به واسطه حاکم است. من امیر بر او فاجر، یعمل فی امرته المؤمن و یستمتع فی حل کافر. توی این جامعه است که همه بهره مند میشن، تو این جامعه است که بالاخره مبادلات و تجارت و اینها به واسطه قانونی که اون حاکم در جامعه برقرار میکنه شکل میگیره. در این جامعه مردم به آرزوها میرسن. پس بنابراین برای تشکیل جامعه وجود یک حاکم واجب است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام وقتی که نامه معاویه بهشون رسید، مفصل این نامه در کتاب سلیم ابن قیس اومده، امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن مردم باید قبل از هر کاری ان یختارو لانفسهم امامن عفیفن عالمن ورعن عارفن بالقضاء و سنه یجمع امرهم و یحکم بینهم و یأخذ للمظلوم من الظالم حقه و یحفظ اطرافهم و یجیع فیعهم و یقیم حجتهم. ببینید مردم قبل از اینکه هر کاری بخوان توی جامعه انجام بدن، هر قدمی بخوان بردارن، برای نظام جامعه باید یه فکری بکنن و نظام جامعه به واسطه امام محقق میشه. باید امامی رو برای خودشون برگزینن. ببینید امام از جانب خدا انتخاب می شود، از جانب خدا برای مردم جعل می شود، اما مردم باید این انتخاب الهی رو بپذیرند. اگر نپذیرند، انتخاب نکنند، اختیار الهی رو باید انتخاب بکنن، اختیار حاکمان طاغوت رو باید انتخاب بکنن، آمدن طاغوت رو، چون بدون حکومت، بدون حاکم، حکومت و جامعه تشکیل نمی شود. پس بنابراین امیرالمومنین می فهمد قبل از این که بخواین حاکم طاغوت رو طرفش برید، برید اختیار بکنید حاکم حق رو، اون کسی رو که خدا برای شما قرار داده، خدا برای شما جعل کرده، با او دست بیعت بدید، جبهه حق رو انتخاب بکنید نه جبهه باطل رو. بعد امیرالمومنین خصوصیات حاکم حق رو بیان میکنن: عفیف، عالم، ورع، با تقواست، عارف به حکومت، حکومت رو میشناسه، سنت الهی رو و سنت قرآن رو و سنت پیغمبر اکرم رو عمل میکنه و میشناسه، حق مظلوم رو از ظالم میگیره، همه مشکلات جامعه رو حل میکنه، سعی در حل کردن مشکلات جامعه داره. حکومت و حاکمیت یه امر بسیار خطیر و حساسه. امیرالمؤمنین میفهمد یک حاکم در بین اوج خلاصه تعالی و در حضیض سقوطه، میتونه خیلی بالا بره و میتونه خیلی پست بشه. الولایات، مزامیر و رجال، زمامداری و حکومت میدان مسابقه و آزمایش مردان است. عده‌ای در این میدان مسابقه میبازند و عده‌ای رشد میکنند. صاحب السلطان کراکب الاسد در حکمت 263 نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرمودند کسی که سلطان می شود مانند این است که سوار یه شیر درنده شده. یقبتو به موقعه و هو اعلم به موضعه. همه میگن آه این شیر سواره، این فیل سواره، این در بهترین خلاصه مرکب قدرت نشسته، این راکب الاسد یعنی در عالی ترین مرتبه قدرت، ریاست جمهوری، حاکمیت و رهبری جامعه رو بر عهده داره. خب همه قبطه موقعیتش رو میخورن، ولی این خودش میدونه در چه موقعیت حساسی قرار گرفته. کوچکترین خطایی تعداد زیادی از انسانها رو میتونه منحرف بکنه و اگر کار درستی انجام بده یه سنت حسنه رو تا قیامت در جامعه ایجاد میکنه. در خطبه 164 امیرالمؤمنین وقتی که مردم دور ایشون جمع شده بودن و نسبت به قتل عثمان شکایت میکردن، فرمودند ان شر الناس عند الله امام جائر ول و ضل به. بدترین مردم نزد خداوند متعال اون حاکم طاغوت، اون رهبر ستمگریه که خودش گمراهه و مردم رو هم گمراه میکنه. فعمات سنتا مأخوذتا و احیا بدعتا متروکتا. یه کار خوبی که در جامعه جاری بود، سنتی که انبیاء الهی در جامعه نهادینه کرده بودن. میدونین هر کار خیری که در مجتمع انسانی محقق میشود ریشش برمیگرده به انبیاء. سنت‌های درست رو انبیاء پایه‌گذاری در مجتمع و جامعه بشری انجام دادن، پایه‌گذاری کردن. حالا اون سنت انبیاء رو این حاکم طاغوت میاد از بین میبره و بدعتی رو که انبیا چقدر خونها دادن، 70 پیغمبر رو بنی اسرائیل کشتن، چقدر خونها دادن تا بدعتها از بین بره، این حاکم طاغوت میاد اون بدعت رو زنده میکنه. و انی سمعت رسول الله، من از پیغمبر اکرم شنیدم، یقول یؤتا یوم القیامه بالامام الجائر ولیس معه نصیر ولا عاذر فیلقا فی نار جهنم. امام ستمگر رو میارن، هیچ کسی نیست کمکش بکنه و هیچ عذری هم ازش پذیرفته نمی شود و با سر در آتش جهنم می افتد. در حکمت 332 نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرمودند السلطان وضعت الله فی ارضه، یعنی سلطان میاد حاکمیت میکنه از جانب خداوند متعال و با مخالفت دین خدا به اصطلاح مبارزه میکنه، اجازه میده دین خدا در جامعه از بین بره. خب این سلطانی که قرار دست خداوند متعال برای نگهبانی شریعت، نگهبانی دین، نگهبانی انسانیت روی زمین باشه، اگر خطا بکنه این در واقع بزرگترین گناه رو انجام داده، چون از قدرت الهی داره بهره مند میشه برای حکومت. در خطبه 169 نهج البلاغه امیرالمؤمنین وقتی در مسیر رفتن به جنگ جمل بودند فرمودند که ان فی سلطان الله اسمتا لامرکم فاعطوه طاعتکم غیر ملومه ولا مستکره بها، یعنی با اخلاص و صمیمیت قلب به دستور حاکم خودتون رفتار بکنید، نه از روی بیمیلی، چون حاکم سلطنت الهی رو داره و باعث میشه که امر شما حفظ بشه. شما باید از سلطانی که از جانب خدا سلطنت داره اطاعت بکنید. در خطبه 3 نهج البلاغه امیرالمؤمنین هدف از حکومت رو یک چیز بیان میکنه: ظلم ستیزی، دفاع از مظلومین و عدالت خواهی. در خطبه شقشقیه امیرالمؤمنین میفرماید لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء الا یغاروا على کذت ظالم ولا ثقب مظلوم لالقیت حبلها على غاربها ولسقیت آخرها بکأس اولها. به خدا قسم اگر نبود حضور اون افرادی که حاضرن با امام حق بیعت بکنن، چون عرض کردم شرط حاکمیت و تشکیل جامعه اسلامی از جانب خدا امام حق تعیین شده است، تا قیام قیامت در هر زمان امامی رو خداوند متعال تعیین کرده، غیر از تعیین الهی از برای جامعه نیاز هست مردم بیعت با امام حق بکنند و شرط تشکیل جامعه بیعت مردم است با امام حق. اگر مردم با امام حق بیعت نکنند، برای اینکه جامعه تشکیل بشه باید با امام باطل بیعت بکنند. حالا امیرالمومنین فرماید که مردم حاضر شدند، یعنی اون شرط تشکیل جامعه ایجاد شد، امام از حق از جانب خدا امیرالمومنین تعیین شده، مردم هم بیعت کردند. از اون طرف خداوند متعال از علما، از آگاهان بیعت گرفته، میثاق گرفته که اینها نسبت به شکمبارگی ظالم سکوت نکنند، نسبت به گرسنگی مظلوم سکوت نکنند. اگر این میثاق رو من به خدا نداده بودم، اگر خداوند متعال من رو به عنوان حاکم تعیین نکرده بود که بیام حق مظلوم رو بگیرم، اگر بیعت مردم نبود، من افسار حکومت رو بر گردن اسبش مینداختم و اصلا این حکومت رو نمیخواستم. در قررالحکم امیرالمؤمنین فرمودن جمال و سیاست العدل فل امره، یعنی لازمه این حکومت چیست؟ اینه که شما ظلم ستیز باشی و حق مظلوم رو بگیری. عدالت یعنی همین، یعنی برقراری عدالت، یعنی اون حقی که ظالم برای خودش گرفته اون حق رو بگیری و به مظلوم صاحب حق بدی. پس بنابراین شرط هدف اصلی تشکیل حکومت اجرای عدالته. اما حکومت قواعد مهمی داره، قواعد حکومتداری. دوری مطلق از ظلم برای بقاء حکومت، یه قاعده مهمی رو امیرالمؤمنین در نهج البلاغه بیان میکنند. آی حاکمان، اگر میخواید حکومتتون باقی بماند، این قاعده مهم رو آویزه گوشتون بکنید: ظلم نکنید، چون با ظلم حکومت پایدار نخواهد بود. در نامه 53 نهج البلاغه که به مالک اشتر هست، امیرالمؤمنین فرمودن ایاک و دماء و صفکها به غیر حلها، مواظب باش تحت حکومت تو خونی به ناحق ریخته نشه. و انه لیس شیء ادعا لنقمت ولا اعظم لتبعه ولا احرا به زوال نعمت و انقطاع مدت. هیچ چیزی بیشتر از خون ناحق، بیشتر از آه مظلوم، نعمت رو در جامعه از بین نمیبره. هیچ چیزی بیشتر از این تبعات برای جامعه نداره، مشکلات برای جامعه ایجاد نمی کنه. هیچ چیزی به اندازه این آه مظلوم و خون ناحق نعمت رو از بین نمی بره و مدت حکومت رو کوتاه نمی کنه. انصف الله و انصف الناس من نفسک و من خاصت اهلک، انصاف داشته باش. و انک الا تفعل تظلم، اگر بی انصاف باشی، اگر ظلم بکنی، اگر حق مظلوم رو در نظر نگیری ظلم کردی. و من ظلم عباد الله کان الله خصمه، هر کسی به بندگان خدا ظلم بکنه خداوند متعال دشمن اصلی اوست. دون عبادهی، بندگان کی باشن که باش دشمنی بکنن؟ دشمن اصلی خداوند متعاله. و من خاصمه الله ادهزه، هر کسی خدا باش دشمنی بکنه باطل است، از بین می رود، هلاک است. ابطل حجته و کان لله حربا، مگر اینکه توبه بکنه، وگرنه در جنگ با خدا قرار می گیره. بعد حضرت فرمودن که این اقامه ظلم باعث میشه که نعمت خدا تغییر بکنه و حکومت از بین بره. قاعده دومی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن این قاعده است: هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. نتیجه خیری که بر اساس مقدمات باطل در حکومت ایجاد بشه، این نتیجه قطعا باطل است، چون مقدماتش مقدمات غلطیه. هیچ حاکمی نباید بگه من اهداف خوبی دارم، من نیات درستی دارم، میخوام به یه مقصد عالی برسم، حالا از راه‌های مختلفی میرم، یه چهار تا راه شرم میذارم تنگ رفتار خودم. امیرالمومنین فرمود که در نامه 31 سفارش هایی که به امام حسن فرمودن ما خیر و خیرن لا ینال الا بشرن و یسرن لا ینال الا بعسرن. اون خیر و نیکی که جز با شر به دست میاد خیر و نیکی نیست. خیری خیر است که از راه صحیح به دست بیاد، آسایشی آسایش است که از مقدمات درست به دست بیاد. لذا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در حکمت 327 نهج البلاغه فرمودند: ما ظفر من ظفر الاسم به والغالب به شر مغلوب. پیروز نشد آن کسی که با گناه شروع کرد مقدمات پیروزی رو به دست آوردن، اون کسی که راه آب رو بر دشمن بست، این آدم پیروز نمیشه. و اون کسی که با بدی پیروز بشه قطعا شکست خورده. والغالب به شر مغلوب. امیرالمومنین در قاعده سوم میفرماید همونجوری که مردم بدهکار حاکم هستن، حاکم نیز بدهکار مردمه. حاکم و حکومت باید حقوق مردم رو رعایت بکنه، همون جوری که مردم باید حقوق حاکم رو رعایت بکنن. پس یه رابطه متقابله. اینجوری نیستش که حاکم مردم به گردن حاکم هیچ حقی نداشته باشن، فقط حاکم به گردن مردم حق داشته باشه. لذا حاکم باید حقوق مردم رو خوب رعایت بکنه. در خطبه 34 نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرمودن: ایها الناس ان لی علیکم حقا، برای من به گردن شما حقی هست. ولکم علی حق، برای شما به گردن من هم حق هست. فاما حقکم علی، اون چیزی که به گردن من برای شما هست، فنصیحت لکم، من باید نسبت به شما خیرخواه باشم. و توفیر و فیعکم علیکم، آنچه که از ثروت و غنایم و مسائل اقتصادی حق شماست من باید به شما بدم، من باید رفاه عمومی رو برقرار بکنم. و تعلیمکم کیلا تجهلو، من باید شما رو تعلیم بکنم، آموزش بدم، پرورش بدم و تعدیب بکنم کی ما تعلمو. من باید شما رو پرورش، یعنی همون ادب، ادب آموزش بدم، اهل ادب بکنم تا شما رشد بکنید. چهارمین قاعده، لزوم رعایت عدالت و مساوات در حاکمیت بین مردمه. حاکم باید در واقع نسبت به همه مردم مساوی نگاه بکنه، عدالت رو برقرار بکنه، مساوات رو برقرار بکنه. در نامه 53 به مالک اشتر امیرالمؤمنین فرمودن و ایاک و استعثار به من ناس فیه اسوه. چقدر زیبا، مواظب باش چیزی رو برای خودت تخصیص ندی، آن در آن چه که مردم در اون مساوی هستند. یعنی اگر غنیمتی، اگر آموزشی، اگر ثروتی برای همه مردم هست و خدا قرار داده حق همه مردم هست، تو به خودت و اطرافیان خودت اختصاص نده. استعثار یعنی اختصاص دادن یه امری که مال همه است. آقا آموزش مال همه است، حالا تو بری بهترین اساتید رو برای فرزند خودت و خانواده خودت قرار بدی، چون تو حاکم هستی دستت بازتره. نه، فرزند تو هم باید همون آموزشی رو در همون فضای آموزش ببینه که همه مردم دارن آموزش ببینه. آموزش باید مساوی باشه، حکومت و قضاوت باید برای همه مساوی باشه، همه مردم حقشون اینه که از ظالم حقشون گرفته بشه، نه اینکه تو یه جوری سازمان وکالت رو تشکیل بدی که فقط اون افرادی که به تو منتسب هستن حقشون گرفته بشه از ظالمین، نه عموم مردم. مردم پرونده زیادی توی دادگاه ها داشته باشن، حالا شما یه عده اهل خلاصه حاکمیت بدون خلاصه هیچ نوبتی و اینها برید حق خودتون رو از ظالمین بگیرید. مواظب باشین اتفاق نیفته. امیرالمؤمنین در خطبه 205 نهج البلاغه فرمودن و اما ما ذکرتما من امر الاسوه. چون طلحه و زبیر اومدن خدمت امیرالمؤمنین گفتن که این چه وضعشه، تو حقوق این حق بیت المال رو برای همه مساوی تقسیم میکنی، چرا از بیت المال؟ نه اینکه جامعه کمونیستی نیست، هر کسی بیشتر کار بکنه بیشتر از حقوق بهره مند میشه، هر کسی بیشتر کار بکنه بیشتر سهم میبره. لیس للانسان الا ما سعا، به میزان سعی و تلاش انسان ها بهره مند میشن. نه، یه صندوقی هست به نام بیت المال، یعنی غنائم توش هست، زکات توش هست، اون مالی که مال عموم مردم هستش. امیرالمؤمنین آن مالی که از طرف حاکمیت، یعنی به حاکمیت داده میشه و مال عموم مردم هست، صندوق از ورودی صندوق عموم مردم رو خروجیش به صورت مساوی بین مردم تقسیم میکرد امیرالمؤمنین، به همه یک سهم از بیت المال میداد، میگفت این حق عموم مردمه. و سیاه و سفید و خلاصه اون کسی که در رتبه اجتماعی پایین تر از اون کسی که در رتبه اجتماعی بالاتر از همه مساوی دریافت میکردن. طلحه و زبیر اومدن شکایت کردن، گفتن یا امیرالمومنین ما از اصحاب پیغمبر هستیم، ما در جنگ ها حضور داشتیم، حق بیت المال رو به ما بیشتر بده. امیرالمؤمنین فرمودند که اون چیزی که درباره مساوات در بیت المال شما شکایت کردین و نقد کردید، فإن ذلک امر لم احکم انا فیه برأیی ولا ولیته حبن منی بل وجدت انا و انتما ما جاء به رسول الله. من به رأی خودم این حکم رو ندادم، به خواسته دل خودم انجام ندادم، بلکه من و شما میدونیم که این همون دستورالعملیه که پیغمبر اکرم انجام دادن. حضرت فرمودن لو کان المال لی لسویت بینهم، اگر پول خودم بود بین همه مساوی تقسیم میکردم. فکیف و انما المال مال الله، حالا این مال که مال خداست و همه اینا بندگان خدا هستند و باید بینشون مساوی تقسیم بکنم. این رو در خطبه 126 نهج البلاغه فرمودند. حالا فقط بحث بیت المال نیست، امیرالمؤمنین فرمودند در نگاه کردن حاکم باید بین مردم مساوات برقرار بکنه، در توجه کردن باید مساوات برقرار بکنه. در نامه 27 امیرالمؤمنین به محمد ابن ابی بکر فرمودند فخفض لهم جناحک، یعنی با مردم متواضع باش، غرور نداشته باش، خود برتربین نباش، و علن لهم جانبک، باشون نرمی بکن، و ابسط لهم وجهک، یعنی روی خوش بهشون نشون بده، و آس بینهم، یعنی نگاهت رو، وقتت رو، اون تلاش و کوششت رو برای همه مردم به صورت مساوی تقسیم بکن. فی اللحظت و نظرت حتی لا یتمع العظماء فی حیفک لهم، یعنی اگر این کار رو نکنی اون کسانی که خلاصه اهل تو جامعه بزرگ هستن، تو جامعه خلاصه قدرتمند هستن، اینها نگن که آهان این هوای ما رو بیشتر داره و به تو طمع بکنن. ولا ییأس الضعفا من عددک علیهم، و اون کسانی که خلاصه ضعیف هستن در جامعه نگن که این که به ما توجهی نمی کنه، اون همه حواسش به خلاصه پولدارا و ثروتمندا هستش. خلاصه اون ظالم نسبت به تو طمع پیدا نکنه و مظلوم نسبت به تو ناامید نشه. اگر این کار رو نکنی این اتفاق میفته. و آخرین قاعده مهم اینه که حاکمیت هیچ وقت وارد کاری نمیشه که به خودش اختصاص داشته باشه، یا بعدن اون کار رو اگر انجام بده بعدن بخواد انکارش بکنه یا مجبور باشه مخفیانه انجامش بده. امیرالمؤمنین در نامه 69 نهج البلاغه به حارث همدانی فرمودند و حذر کل عمل، از هر کاری که این سه تا خصوصیت رو داره پرهیز بکن. یرضاه صاحبه لنفسه و یکره لعامه المسلمین، اون چیزی که برای خودش میخواد اما برای دیگران انجامش نمیده، از این پرهیز بکن. اگر کار خوبیه برای همه انجام بده، برای خودت فقط انجام نده. اگه کار ناپسندیه، خب این کار ناپسند رو برای خودت هم انجام نده، برای دیگران هم انجام نده. اگر الان این کار ناپسند برای دیگران، جلوی دیگران ناپسنده، در مخفی انجام نده. اگر امر خیریه به خودت اختصاص نده، به دیگران ندی. خلاصه توی کارها تو این موضوع در نظر بگیر که باید علنی باشد. کار خیریه علنی بگو و به همه بده، کار بدیه اصلا انجام نده که آبرو جلو دیگران بریزه و بخواد اگر علن بشه آبروی تو ریخته بشه. و هر کل عمل یعمل بهی فسر و یستحیی منه فی العلانیه، از هر کاری که اگر در پنهانی انجام بدی هیچ وقت حاضر نیستی اون رو در علن انجام بدی، یعنی همش مخفی میکنی برای اینکه میگی اگه من جلو دیگران انجام بدم خجالت میکشم. در مورد اول این موضوع توضیح دادم. و در کل عمل اذا سئل عنه صاحبه انکره او اعتذر منه، از هر کاری که اگر بعدن ازت بپرسند تو یا انکارش بکنی یا بابت انجام دادن این کار معذرت خواهی بکنی، از هر کاری که این خصوصیت رو داشته باشه بپرهیز. اینها قواعدی بود، 5 قاعده بسیار مهم که باید یک حاکم در جامعه حتما این قواعد رو رعایت بکنه. ادامه بحث حکومت در نهج البلاغه انشاءالله جلسه آینده. بحث حکومت در نهج البلاغه رو چاره‌ای نداریم که ما در 2 جلسه محضرتون ارائه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.